روز همهتون بخیر. با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان را برایتان تهیه کردیم و علاوه بر این برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و روزهای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان از فیض‌الله قرداش.
با تشکر از همکارم. توجه کنید به خلاصه اخبار داخل افغانستان. فروسی ورود اشتراک کننده های جرگه مشورتی صلح به کابل امروز هم ادامه دارد. در سه انفجار روز گذشته در ولایت خوست 6 تن کشته و زخمی شدند. و در اخبار جهان میشنوید که چین میگوید برای جلوگیری از نظام میان دو کره شمالی و جنوبی یک اقدام عاجل به عمل آید. قبل از تقدیم اخبار خارجی توجه کنید و مشروع اخبار داخل افغانستان. پروسی ورود اشتراک کننده های جرگی مشورتی صلح به کابل امروز هم ادامه دارد. دفتر مطبوعاتی کمیسیون تکنیکی جرگه مشورتی صلح میگوید که روز گذشته حدود 650 تن از نمایندگان مرکز و ولایات ثبت نام کردند و قرار است امروز نیز صدها تن دیگر از مهمانان دعوت شده کارت‌های اشتراک و بسته‌های تهیه شده را دریافت کنند. قرار است جرگه مشورتی صلح در 13 کاتگوری به اشتراک 1600 تن به تاریخ 12 جوزا در خیمه لوی جرگه در کابل تدویر و 3 روز ادامه یابد و با باور مقامات، نمایندگان مردم و نهادهای مدنی در مورد مکانیزم مذاکره با مخالفین مسلح و چگونگی آن بحث می نمایم. در 3 انفجار روز گذشته در ولایت خوست 6 تن کشته و زخمی شدند. محمد یعقوب معاون قمندانی امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت در یک انفجاری که در شهر خوست صورت گرفت 4 تن زخم برداشتند و در انفجار دیگر که در هومی شهر خوست صورت گرفت 1 تن کشته و انفجار سیومی در ولسوالی باک 1 کودک را زخمی نمود. در گزارش دیگر روز گذشته در ولسوالی لکن 1 مکتب از سوی افراد مسلح نامعلوم انفجار داده شد. تا هنوز مسئولیت این حوادث را کسی به عهده نگرفته است. شب گذشته به 1 رادیوی محلی به نام بهار در ولایت کاپیسا از سوی پلیس حمله صورت گرفت. انجینیر ملنگ مسئول این رادیو به رادیو آزادی گفت در این حادثه با از بین رفتن وسایل تکنیکی نشرات آن توقف نموده است. انجینیر ملنگ این عمل را مغایر دموکراسی و آزادی بیان خواند و از مقامات مسئول خواست به قضیه با جدیت رسیدگی نمایند. جنرال مطیع الله صافی قمندان امنی ولایت کاپیسا گفته است که این رادیوی محلی بدون جواز فعالیت داشته و از همین سبب با این برخورد پلیس مواجه شده است. اما مسئولین رادیو میگویند از 1.5 سال به این طرف با داشتن جواز به نشرات میپردازند. وزارت اطلاعات فرهنگ تا هنوز در مورد ابراز نظری نکرده است. یک نمایشگاه به هدف معرفی زندگی هنری شماری از مردم امریکا در ولایت هرات افتتاح شد. براد هندسن مسئول سیاسی قنصلگری ایالات متحده در هرات به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه ده ها تصویر که از امریکا انتقال یافته بود در دیدگاه مردم قرار داده شده است. ولیشا بهره رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگوید این نمایشگاه برای 1 هفته در پوانتون هرات و 2 روز دیگر در کتابخانه عامه این ولایت به نمایش گذاشته می شود. آقای بهره میگوید تلاش صورت میگیرد تا در امریکا نیز همچون نمایشگاه از حیات مردم افغانستان به نمایش گذاشته شود. و امروز به اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود. 1 دلار آمریکایی 46 افغانی 58 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 57 افغانی 20 پول، 1 پوند انگلیسی 67 افغانی 10 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی 40 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی 60 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 549 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان و منطقه را همکارم قادر حبیب تقدیم می کند.
بنگلادش شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک را به خاطر به خاطر انتشار کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام و تصاویر ناخوشایند رهبران این کشور با اکثریت مسلمان بسته است. کمیسیون مقررات مخابراتی بنگلادش گفته است که فیسبوک ناوقت دیروز مسدود شده است. سرپرست این کمیسیون حسن محمد دلاور گفته است به این اقدام پس از آن دستور داده شد که این صفحه اینترنتی با انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام احساسات مذهبی را در این کشور با اکثریت مسلمانان جریحه دار ساخت. وین جیاباو صدر اعظم چین میگوید جلوگیری نزاع میان کره جنوبی و کره شمالی بر سر غرق شدن کشتی جنگی کره جنوبی بسیار عاجل میباشد. وین این مطلب را امروز در پایان جلسه سران کره جنوبی، چین و ژاپن ابراز داشت. قرار بود در این جلسه در یکی از جزایر کره جنوبی روی مسائل تجارتی تمرکز شود، اما غرق شدن یک کشتی جنگی کره جنوبی در ماه مارچ بر این جلسه سایه افکند. یک تحقیقات بین المللی منتج به این شده است که یک راکت زیردریایی کره شمالی این کشتی را غرق کرده است که در آن 46 ملاح کشته شدند. کره شمالی این اتهام را رد می کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید ادامه جریان نفت در خلیج مکسیکو و ایران ناراحت و تأسف. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید ادامه جریان نفت در خلیج مکسیکو و ایران ناراحت و متاسف ساخته است. اوباما به دنبال آن این مطلب را ابراز داشت که مقامات بریتیش پترولیم اعلان کردند که تازه‌ترین تلاش آنها برای جلوگیری از جریان نفت در آنجا به ناکامی انجامیده است. اوباما میگوید در حالی که مقامات امیدوار بودند که این پروسه موسوم به تاپکل موفق خواهد شد، اما میدانستند که فرصت زیادی وجود دارد که آن موفق نشود. رئیس جمهور اوباما میگوید تلاش تازه برای توقف نشأت چای نفت در خلیج مکزیک که در خلیج مکسیکو که هفته آینده به عمل می آید خطرآمیز است و پیش از این تجربه نشده است. پروسه اخیر در این زمینه در حال با ناکامی روبرو شد که یک روز پیش اوباما از ساحل لوئیزیانا دیدن کرد. در نتیجه حملات کردان جدایی طلب در ترکیه چندین تن از نیروهای امنیتی این کشور یک غیر نظامی و همچنان یک شورشی کشته شده است. اردوی ترکیه در یک اعلامیه گفته است دو عسکر این کشور و یک ملیشه حزب کارگران کردستان در نتیجه درگیری در شهر سرناک کشته شدند. در این حملات دو تن از عساکر زخمی شدند. به گفته اردوی ترکیه عملیات به خاطر سرکوبی شورشیان ادامه دارد. سفیر حقوق بشر فرانسه میگوید ترکمنستان باید کارهای زیادی را برای بهبود وضعیت حقوق بشری در آن کشور انجام دهد. فرانکو زماری به خبرگزاری فرانس پرس گفته که ترکمنستان بعد از دوره رهبری سفر مراد نیازوف رئیس جمهور سابق آن کشور که وضعیت حقوق بشر در آن زمان فاجعه‌آمیز خوانده شده است، اکنون در این عرصه پیشرفت‌هایی داشته، اما بسیاری کارهایی است که باید صورت گیرد. او همچنان گفته که در پایان سفر دو روزه‌اش از ترکمنستان که بر روز جمعه صورت گرفت، حکومت این کشور به او اجازه نداد تا از دو فعالان حقوق بشر زندانی در ترکمنستان دیدن کند. انتخابات شوراهای محلی امروز در گرجستان برگزار می شود. قرار است رای دهندگان در انتخابات شاروالی تبلیسی نیز شرکت کنند. این نخستین بار است که شاروال پایتخت گرجستان توسط رای مستقیم انتخاب می شود. گفته می شود که این یکی از مهمترین مقام های سیاسی در گرجستان است و به گمان زیاد برنده مقام شاروالی تبلیسی جانشین میخائیل سکاشویلی رئیس جمهور فعلی گرجستان در انتخابات سال 2013 میلادی خواهد بود. شاروال تبلیسی که قرار است از کارش کنار رود یکی از متحدین ساکاشویلی به شمار می رود و به اساس نظرسنجی ها 40% از نزدیکترین رقیبش در جمع 8 نامزد به این مقام پیشتر می باشد. در انتخابات پارلمانی جمهوری چک سوسیال دموکرات ها با تفاوت اندک پیشتاز هستند، اما احزاب میانه رو در مجموع آرای زیادی را به دست آوردند. به این ترتیب تا هنوز مشخص نیست که کدام حزب موافق به تشکیل حکومت آینده در جمهوری چک خواهد شد. دفتر احصای این کشور گزارش می‌دهد که سوسیال دموکرات ها در حدود 22.1% و حزب محافظه‌کار دموکرات مدنی 20.2% آرا را کسب کرده است. بر اساس نتایج مقدماتی حزب سوسیال دموکرات به تنهایی قادر نخواهد بود که حکومت را تشکیل دهد. ولسی جرگه جمهوری چک متشکل از 200 متشکل از 200 نماینده است. و پلیس عراق میگوید در حدود 1.3 میلیون دلار را از مجموع 5.5 میلیون دلاری که در همین هفته از یک بانک آن کشور در شهر نجف دزدی شده بود به دست آورده است. در همین جریان یک مرد با 6 مظنون دیگر که اعضای یک بانک بوده و در این سرقت سهم داشتند دستگیر شدند. این دزدی به روز پنجشنبه دو روز بعد از سرقت خشونت‌آمیز یک زرگری در بغداد صورت گرفت. در نتیجه این رویداد در پایتخت عراق 9 تن کشته شده بودند.
باز هم خوش آمدید. 11:10 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان پذیرفتند که در نتیجه عملیات چند ماه پیش این نیروها در ولایت اروزگان ده‌ها غیر نظامی افغان کشته و زخمی شدند. دو قرارداد مهم سرکسازی که مرکز و شمال کابل را با شرق افغانستان ارتباط می‌دهد دیروز امضا شد. سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان:
این سرک کنکریتی است و خوبی از این است که حفظ و مراقبت برای یک مدت بسیار طولانی ضرورت ندارد.
مقامات امنیتی در شمال افغانستان میگویند که برای تامین امنیت انتخابات شورای ملی تدابیرشان را افزایش میدهند. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل داریم. 19 تن در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و شورشیان در مناطق قبایلی پاکستان کشته شدند. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان پذیرفتند که در نتیجه عملیات چند ماه پیش این نیروها در ولایت اروزگان 23 غیر نظامی افغان کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده است موتر حامل بیش از 30 تن که به تاریخ 21 فوریه امسال در یکی از مناطق ولایت اروزگان در حرکت بودند، اشتباهاً از سوی نیروهای هوایی آمریکا هدف تیراندازی قرار گرفتند. نیروهای آمریکایی با انتشار اعلامیه گفتند که تحقیقات آنها نشان می‌دهد که افراد کشته و زخمی شده غیر نظامیان بودند. برشنا نظری و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
حدود بیشتر از 3 ماه پس از رویداد حمله به یک کاروان غیر نظامیان در ولایت اورزگان، نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان میگویند که در حمله ی تیاره‌های قوای آمریکایی بالای این کاروان افراد ملکی کشته شدند. در گزارش تازه‌ای که بر مبنای تحقیقات در این مورد منتشر شده آمده است که 23 تن از افراد ملکی در نتیجه این رویداد که به تاریخ 21 فوریه امسال چیز بیشتر از 3 ماه قبل صورت گرفت، 23 تن از افراد ملکی کشته شده و 12 تن دیگر جراحت برداشتند. در اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در همین رابطه به نشر رسیده آمده است که در گزارش موارد تازه‌ای پیشنهاد شده است که عملی شدن آن می‌تواند به جلوگیری از تلفات افراد ملکی در عملیات نظامی در افغانستان کمک کند. این پیشنهادها شامل آموزش نیروهای بین‌المللی در مورد اجرای دقیق عملیات، آشنا ساختن سربازان خارجی با مسائل افغانستان و ارتباط آن با عملیات قبل از آمدن به افغانستان، بررسی اطلاعات دریافتی در مورد فعالیت مخالفین و غیره از مواردی است که در این تحقیق تازه پیشنهاد شده است. در این حال جنرال مک‌کریستال، قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، گفته است که آنان برای حفظ جان مردم افغانستان مسئولیت دارند و ادامه تلفات افراد ملکی مأموریت این نیروها را با مشکل بی‌اعتمادی مردم روبرو خواهد ساخت. قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان وعده عملی کردن همه برنامه‌های را داده است که منجر به جلوگیری از تلفات افراد ملکی می‌شود و در نتیجه می‌تواند اعتماد افغان‌ها را نسبت به مأموریت نظامی بین‌المللی در این کشور دوباره احیا کند. نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان همواره با انتقادهای تند به خاطر کشتار افراد ملکی و بی‌توجهی به هماهنگی فعالیت‌های نظامی‌شان با نیروهای افغان روبرو بودند. تحقیقات در مورد رویداد اورزگان نشان داده است که بی‌توجهی قماندانان ساحوی نیروهای بین‌المللی و همچنان عدم دقت در تشخیص یک کاروان وسایط غیر نظامیان منجر به کشته شدن افراد ملکی شده است. تلفات افراد ملکی در افغانستان همواره با تظاهرات مردمی و اعتراض‌های جدی به همراه بوده است، اما قماندانان نیروهای بین‌المللی در افغانستان می‌گویند که تا حد زیاد شیوه‌های عملکرد در زمان نبرد را تغییر داده و تلاش می‌کنند تا برای جلوگیری از چنین موارد مطالعات و ارزیابی‌های زیادتر را نیز در افغانستان انجام بدهند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی
11:15 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قرارداد پروژه های اعمار سرک دوم کابل جلال آباد و شاهرای سروبی جبل السراج دیروز میان وزارت فواید عامه با برخی از شرکت های سرک سازی خصوصی در وزارت اقتصاد افغانستان امضا شد. هزینه اعمار این سرک ها 400 میلیون دلار پیش بینی شده که توسط بانک انکشاف آسیایی پرداخت خواهد شد. انجینیر سهراب علی سفری، سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان، در انگام امضای این قرارداد گفت که این پروژه می تواند باعث اتصال ولایات زیاد با شرق افغانستان شود. جزئیات بیشتر در مورد را حمید پژمان از کابل گزارش می دهد.
سرک دوم کابل الی جلال آباد به زینه 50 میلیون دلار و سرک سروبی الی جبل سراج به طول 105 کیلومتر از مجموعه مساعدت های بانک انکشاف آسیایی احداث خواهد شد. مقامات وزارت فواید عامه افغانستان میگویند احداث و پختکاری این سرک ها می تواند سهولت های زیادی را در زمینه رشد تجارت و ترانسپورت در این کشور ایجاد کند. دکتر سهراب علی سفری، سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان، به روز شنبه در موقع امضای قراردادها اجرای این پروژه ها را اقدام سودمند در جهت کوتا ساختن مسیر جبل سراج الی سروبی در شرق این کشور خواند و گفت از مواد برای احداث سرک کار گرفته خواهد شد که مقاومت بیشتری داشته باشد.
پول ازی از طریق بانک انکشاف آسیایی تمویل میشه. این سرک سرک کنکریتی است و خوبی ازی ای است که حفظ و مراقبت برای یک مدت بسیار طولانی ضرورت نداره. در اول قیمتش بالاست، اما از نگاه حفظ و مراقبت نسبت به سرک اسفالت به مراتب بهتر است و عمر ازی هم اقلا 20 سال 25 سال بدون ترمیم عمومی کار کرده میتونه.
مقامات ولایت کاپیسا میگویند سرک سروبی را جبل سراج 11 ولایت شمال این کشور را با شرق افغانستان مرتبط می سازد و در خصوص انتقال اموال تجارتی دارای اهمیت است. خواجه غلام غوث ابوبکر والی کاپیسا در موقع امضای تفاهم نامه این سرک ها از اقدامات دولت با هدف تطبیق برنامه بازسازی ابراز سپاس کرد.
از طرف مردم کاپیسا اظهار تشکر می کنم که با هدایت های جناب رئیس جمهور و خواست مردم شما توجه را مبذول فرمودید. به زودترین فرصت مردم ولایات 11 کشور به آرمانهایشان نائل نمودید. ما من حیث والی ولایت کاپیسا اظهار امتنان و سپاس می کنم.
مقامات وزارت فواید عامه می گویند سرک سروبی الی جبل سراج با شیوه تازه کنکریتیزی می تواند حداقل 20 سال بدون ترمیم و داغگیری مورد بهره برداری قرار گیرد. بانک انکشاف آسیایی مبلغ 400 میلیون دلار را جهت اعمار این سرک ها متعهد گردیده است. مقامات وزارت فواید عامه گفتند کار اعمار سرک کابل جلال آباد تا 3 سال آینده و سرک سروبی الی جبل سراج تا 2 سال دیگر تکمیل خواهد شد. هرچند طی سالهای اخیر قدم های مؤثر در جهت اعمار و توسعه سرکهای حلقوی و شاهراهای افغانستان برداشته شده، ولی مردم افغانستان از حق قرارداد و اعمار سرکها توسط مؤسسات و شرکتهای افغانی رضایت کامل ندارند. آنها معتقدند که نظارت کامل از پروژه های سرکسازی صورت نمیگیرد و سرکها پس از گذشت زمان کوتاهی تخریب می شود و همچنان یک قرارداد چندین دست خرید و فروش می شود.
رادیو آزادی.
مقامات امنیتی در شمال افغانستان میگویند که برای تامین امنیت انتخابات شورای ملی تدابیرشان را افزایش می‌دهند. قمندان قول اردوی 209 شاهین میگوید که به همین منظور مرحله سوم عملیات توحید یک در زون شمال افغانستان به اجرا گذاشته خواهد شد. زهره صافی در مورد از ولایت بلخ گزارش دارد.
به منظور تامین امنیت انتخابات پارلمانی به مرحله سوم عملیات نظامی توحید یک در شمال افغانستان ارجحیت داده شده است. جنرال مرادعلی مراد قماندان قول اردوی 209 شاهین میگوید میخواهند شرایط خوبی را برای انتخابات پارلمانی که در آینده مردم در این ساحات در انتخابات اشتراک کنند. نیروهای امنیتی مصمم است تا مردم در فضای آرام در هر ولسوالی و در هر سایت انتخاباتی اشتراک نمایند و همچنان تمام نواقصات را که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری داشته اند در این پلان گذاری ها و عملیات در ولایات بغلان و کندز با اشتراک تمام قوت ها بالای آن نقاط ضعیف و منفی که در دور انتخابات ریاست جمهوری با آن روبرو بودند، این بار با اصلاحات از آن نقاط منفی تدابیر خوب را آماده خواهند کرد.
این عملیات را انکشاف خواهیم داد تا بتوانیم ما شرایط خوبی انتخابات برای کسایی که خود کاندید میکنه و برای موکلینی که برای اونها رای میده یک فضای مطمئن برایشان تامین بکنه.
جنرال مراد همچنان میگوید در مرحله اول عملیات نظامی به نام توحید یک در ساحات از ولایت بغلان افراد کلیدی طالبان و القاعده یک ساحه مهم را به نام خلیج نامگذاری کرده بودند و بالایش سرمایه گذاری هم صورت گرفته بود. نیروهای امنیتی ساحه خلیج را در اولویت کاری خود قرار دادند. جنرال مراد اضافه کرد نیروهای شامل عملیات را در این نقطه تمرکز دادند، اما در ولایت بغلان مخالفین هم مصمم بودند که با ایجاد این نقاط کلیدی بتوانند فضا را تحت کنترلشان داشته باشند.
آنها فضا را مخشوش بسازند تا مردم نگرانی هایی را داشته باشه و در انتخابات اشتراک نکنند. با اول هاست اونا هم تلاشایی را کردند.
در امین آل مشتبه پتن قماندان زون پلیس 330 پامیر میگوید به خاطر برگزاری انتخابات پارلمانی نقاط آسیب پذیر در شمال شناسایی گردیده، روی آن نقاط کار میکنند. قبل از اینکه انتخابات صورت گیرد در جاهایی که تهدیدات بلند امنیتی وجود دارد آن تهدیدات مرفوع خواهد شد.
از اظهارات مقامات امنیتی در شمال افغانستان شنیدید و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه های امروز کابل که تعداد آنها را برشنا نظری مرور کرده.
روزنامه اراده در مورد برگزاری جرگه مشورتی صلح تبصره کرده و در این میان مسئله افزایش فعالیت‌های تروریستی را در افغانستان به بحث و بررسی گرفته است. روزنامه گفته است که با این وضعیت و تشدید فعالیت مخالفین مسلح دولت، سرنوشت جرگه صلح مبهم به نظر می‌رسد. مقاله نویس در ادامه گفته است که با توجه به وضعیت کنونی، آیا جرگه مشورتی صلح که برای آن آمادگی‌های ویژه‌ای گرفته شده است، نتایج مؤثری در پی خواهد داشت و در نهایت پاسخ مخالفین به آن چه خواهد بود؟ روزنامه در جای دیگر در مورد فعالیت تروریستان در پاکستان مطلبی را منتشر کرده و این مسئله را از جوانب مختلف به بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که پاکستان تا هنوز هم محل امنی برای گروه های دهشت افغان به شمار می رود. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد ادامه درگیری های نظامی در افغانستان و بلند رفتن هزینه های جنگ تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به تصویب بودجه تازه برای امور نظامی افغانستان از سوی مجلس سنای امریکا گفته است که امید مردم افغانستان بیشتر به استفاده از شیوه های سیاسی است که می تواند بازسازی و امنیت را در پی داشته باشد. مقاله نویس گفته است که در سالهای گذشته دیده شده است که همزمان با تشدید جنگ ها هزینه ها یا مصارف جنگ افغانستان نیز افزایش یافته است. روزنامه در جای دیگری در مورد آمادگی های امنیتی برای جرگه مشورتی صلح تبصره کرده و گفته است که اجلاس بر ریاست حامد کرزی در مورد مسائل وابسته به امنیت اشتراک کننده های جرگه و محل جرگه بحث های گسترده صورت گرفته است. روزنامه احرانجات نیز در سرمقاله شماره امروز خود موضوع ادامه و تشدید درگیری ها و همزمان برگزاری جرگه مشورتی صلح را به بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که در آستانه برگزاری این جرگه مخالفین مسلح دولت نیز عملیات و فعالیت های خود را تشدید کردند و در این حال برخی مخالفین سیاسی حکومت نیز فشارهایشان را بالای دولت وارد می کنند. مقاله نویس به موضوع عقب نشینی نیروهای امنیتی از ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان نیز اشاره کرده و آن را نشانه بارز از تشدید فعالیت‌های مخالفین در آستانه برگزاری جرگه مشورتی صلح خوانده است. روزنامه همچنان در مورد فیلم معلومات داده است که در خصوص جنگ افغانستان در بریتانیا تهیه شده است. و روزنامه خدمتگار در مقاله اصلی شماره امروز خود در مورد نبرد طالبان مسلح در نورستان تبصره کرده و اما گفته است که نورستان در آینده به مرکز تحرکات و فعالیت‌های طالبان مسلح مبدل خواهد شد. روزنامه با اشاره به جنگ سنگینی که در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان با وقوع پیوست و بالاخره این ولسوالی به دست مخالفین سقوط کرد گفته است که پلان جدی برای بدتر ساختن اوضاع منطقه وسیع از شرق افغانستان در دست اجراست. مقاله نویس در ادامه گفته است نیروهای افغان و بین المللی در حال این منطقه را از دست می دهند که در نظر دارند عملیات وسیع در قندهار را اندازی کنند. روزنامه خدمتگار نیز در مورد برگزاری جرگه مشورتی صلح تبصره کرده و اما با عنوان برجسته پرسیده است که این جرگه با وجود دشواری هایی که است و مخالفین نیستند و مذاکره نمی دهند چه چیزی را تصویب خواهد کرد؟
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و حالا در منطقه و جهان. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در درگیری های تازه در مناطق قبایلی این کشور 19 تن کشته شدند. بر اساس اظهارات مقامات پاکستانی در میان کشته شده ها 6 زن نیز شاملند. در این حال مقامات در لاهور میگویند در ارتباط به حملات روز جمعه در این شهر 2 تروریست را بازداشت کردند. در حمله بر 2 عبادتگاه فرقه احمدیه در لاهور در حدود 100 نفر کشته شدند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
با گفته نیروهای امنیتی دیروز در نزدیکی سرحد افغانستان در مناطق قبایلی پاکستان در درگیری‌های جداگانه میان اردو و طالبان مسلح به شمول 6 زن 19 تن کشته شدند. این تازه‌ترین مورد عملیات نیروهای پاکستانی علیه طالبان و القاعده در مناطق قبایلی این کشور خوانده شده است. جکران فضل الرحمن سخنگوی نیروهای شبه نظامی حکومتی پاکستان گفته است که تیاره‌های جنگی مواضع تنروان مسلح را در اورگزای جنسی بمباران کردند، اما وی در مورد تلفات ناشی از این بمباران چیزی نگفته است. اما یک مامور استخباراتی پاکستان که اوضاع در منطقه اورگزای را نظارت میکند گفته است که حداقل 12 تن از تنروان کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر رسانه های پاکستانی به نقل از مقامات اردوی آن کشور گزارش می دهند که ادعا کردند از آغاز ماه مارچ به این سو در جریان عملیات نیروهای پاکستانی در اورگزای جنسی حدود 900 تن از تنروان مسلح کشته شدند. آنها همچنین کشته شدن 19 سرباز پاکستانی را در این عملیات تایید کردند، اما این رقم از سوی منابع مستقل تایید شده نمیتواند، زیرا که ساحات درگیری دوردست میباشد و خبرنگاران به آنجا رفتن نمیتوانند. در این حال در یک درگیری جداگانه یک سرباز پاکستانی زمان کشته و دیگری زخمی گردید که بیش از 10 تن از طالبان مسلح در منطقه جتنه وزیرستان جنوبی در یک پوسته نیروهای امنیتی یورش بردند. در یک رخداد دیگر 6 تن از زنان یک خانواده زمان کشته و 8 تن دیگر زخم برداشتند که یک خانه در وانه مرکز وزیرستان جنوبی مورد اصابت یک هاون قرار گرفت. روشن نشده که این هاون از طرف طالبان و یا اردوی پاکستان پرتاب شده بود. از سوی دیگر مقامات پاکستانی میگویند رقم تلفات حملات روز جمعه بر 2 عبادتخانه فرقه احمدیه به 98 تن رسیده است. یک مقام ارشد شهر لاهور سجاد بتا گفته است 70 تن در هنگام حملات روز جمعه کشته شدند، اما سایرین بتر در اثر زخم‌هایی که در این حملات خونین برداشته بودند در شفاخانه جان دادند. 80 کشته شدگان دیروز در 2 محل جداگانه به خاک سپرده شدند و رهبران فرقه احمدیه تدابیر مقامات امنیتی پاکستان را قناعت بخش نخواندند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در این حملات طالبان پاکستانی دست دارند. اکرم نعیم یک افسر ارشد پلیس دیروز در لاهور به خبرنگاران گفت که 2 تن از تروریستان را بازداشت کردند. با گفته وی در 2 حمله جداگانه تروریستی 6 تروریست دست داشتند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در رقابت‌های آوازخوانی یوروویژن یک آوازخوان جوان آلمانی مقام اول را به دست آورد. این رقابت پربیننده از طریق تلویزیون برای اولین بار در سال 1956 میلادی برگزار شده بود. سال گذشته در مسکو در برگزاری این مسابقات 43 میلیون دلار و امسال در نروژ 32 میلیون دلار به مصرف رسید. باز هم قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
مانند یک قمر در یک مدار دور تو میچرخم. یک مصرعی از آهنگ است با آواز لینا میرلاندورت از آلمان که توانست برنده مسابقات آوازخوانی پرهیجان یوروویژن شود. البته ستلایت یا قمر عنوان همین سروده می باشد. میلیون ها تن در نقاط مختلف جهان و بخصوص اروپا دور نهایی یوروویژن را که در اسلو مرکز ناروی برگزار شده بود از طریق تلویزیون هایشان تماشا کردند. در این مسابقات هنرمندان 25 کشور اروپایی اشتراک داشتند. گفته می شود که یوروویژن از پرتماشاترین مسابقات آوازخوانی از طریق تلویزیون می باشد. سازماندهندگان این رویداد می گویند بیش از 120 میلیون تن در 39 کشور اروپایی این مسابقات را در خانه هایشان از طریق تلویزیون تماشا کردند. اما از آنجایی که شهرت زیاد نصیب این مسابقات شده، بیننده های آن از اروپا تا برما و استرالیا می رسد. این مسابقات امسال در ناروی به خاطر برگزار شد که سال گذشته آوازخوان و وایلنست از این کشور الکساندر ریبک توانست در مسابقات مسکو مقام اول را کسب کند. لینای 19 ساله به دنبال آن که این مسابقات را با دست یافتن به مقام اول تمام کرد گفت هرگز فکر نمی کرد این رویایش به حقیقت مبدل شود. در تاریخ 55 ساله این مسابقات آوازخوانی دومین بار است که آلمان می تواند مقام اول را کسب کند. برای اولین بار آلمان در سال 1982 توانسته بود که برنده این مسابقات شود و اینک این کشور سال آینده میزبان یوروویژن خواهد بود. آهنگ ستلایت لینا، یک آوازخوان جوان و گمنام، در حال حاضر به یکی از پرشنونده ترین آهنگ ها در آلمان و اروپا مبدل شده است.
گزارش را از پایان رقابت های آوازخوانی یوروویژن شنیدید. به نیمه برنامه رسیدیم و حالا قادر حبیب را با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
در سه انفجار روز گذشته در ولایت خوست 6 تن کشته و زخمی شدند. شب گذشته به یک رادیوی محلی به نام بهار در ولایت کاپیسا سوی پلیس حمله صورت گرفت. پروسه ورود اشتراک کننده های جرگه مشورتی صلح به کابل ادامه دارد. یک نمایشگاه به هدف معرفی زندگی هنری شماری از مردم امریکا در ولایت هرات افتتاح شد. بنگلادش شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک را به خاطر انتشار کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام و تصاویر ناخوشایند رهبران این کشور با اکثریت مسلمان بسته است. صدر اعظم چین میگوید جلوگیری نزاع میان کره جنوبی و کره شمالی بر سر غرق شدن کشتی جنگی کره جنوبی بسیار عاجل میباشد. در نتیجه حمله کردان جدایی طلب در ترکیه چند تن از نیروهای امنیتی این کشور یک غیر نظامی و همچنان یک شورشی کشته شدند. و انتخابات شوراهای محلی امروز در گرجستان برگزار می شود. قرار است رای دهندگان در انتخابات شاروالی تبلیسی نیز شرکت کنند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان در این برنامه خبری با من و همکارانم تشکر. حالا ساعت 11:32 به وقت کابل است. در ادامه دو برنامه هفتوار را ماده نشر داریم. در امتداد لحظه ها و سپس روستای من خانه من، نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسایی بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام. در این برنامه شما را به ولایت باستانی غور میبریم و در مورد قلعه های مشهور و تاریخی ولایت غور معلومات را پیشکش میکنیم. امید است مورد پسندتان واقع شود.
Come on.
گرامی، غور در تشکیلات اداری فعلی افغانستان یکی از ولایات سه‌گانه مرکزی کشور می باشد. مرکز این ولایت شهر چغچران است. اسدی طوسی در گرشاسب‌نامه غور را در ردیف شهرهای بزرگ یاد می کند. زرنج و هم غور و زابلستان، هم از بلخ تا بوم کابلستان. آثار تاریخی زیادی در غور موجود بوده که قسمت از آن تخریب شده است. به هر حال اکنون در مورد قلعه های مشهور تاریخی ولایت غور معلومات را که تهیه نمودم با میرویس امینی تقدیم می نمایم.
غور یکی از ولایت تاریخی افغانستان است که از هزارها سال بدین سو در کتب، آثار و سروده ها از آن یاد می شود. کلمه غور از زبان آریایی قدیم به جا مانده است. مهمترین دوره شکوفایی غور برمی گردد به حکمرانی غوریان از قرن 4 هجری که در قرن 6 به اوج شکوه خود رسید. غوریان بالاخره به هندوستان لشکر کشیدند و پس از سالها حکمروایی در همان سرزمین منقرض گردیدند. دکتر ابراهیم ملکزاده وکیل منتخب مردم غور در شورای ملی درباره شاهان غوری میگوید.
غوری ها کسایی بوده که اونا تقریبا حکومت 700 ساله در سطح، نه در سطح افغانستان، در سطح اکثر دنیا داشتن، خصوصا در بره اعظم آسیا کسایی بودن که اونا از خواهم تمدن اسلامی رو به جا گذاشتن. در هر جایی که اینا رفتن و یا بودن، به جای از اینکه از اونا یک چیز آثار مانده باشه، اونا بیشتر طرفدار به این نبودن که لشکرکشی از اونا به خاطر از این نبوده که بیا اونا یک سایه را فتح بکنن و به نام پادشاه مسمی شون. اما متعهدم که میروند از نه آثار باقی مانده که از همون وقت و زمان تا حال مانده، مثلا از نه آثار مانده به نام منار جام یا مسجد جامعه بزرگ هرات، مثلا خود منار دلی و سایر مساجد بیشترین چی کردن که حتی از شاهان غوری یک زن به نام ملکه روزیه میتونه 6 سال در هند حکومت بکنه.
ولایت غور تعداد زیاد از قلعه های تاریخی دارد که بنیاد آن در وقت شاهان غوری گذاشته شده است. مورخین در مجموع غورا یک قلعه استحکامی توصیف کردند که در آن قلعه های خرد و بزرگ زیادی دیده می شود و این قلعه ها در قسمت های نواحی کوهی آباد گردیده بوده است. قلعه های تاریخی غور نسبت به بالایسار هایی که در افغانستان موجود بود تفاوت های داشتند، چنان که این قلعه ها حیثیت یک شهر را داشتند که در آن عامران محلی حاکمیت می کردند. پوهان استاد رازقی نریوال، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد تعداد قلعه های تاریخی غور معلومات می دهد.
در باره غور نوشته های بسیار زیاد موجود است. به مترتیب در قلعه هایی که ما سرش کار کردیم معمولا 57 قلعه کار کردیم، مگر وقتی که نام بردیم با نام بردنی شد تا 66 قلعه هم در غور می رسد. این قلعه ها اشکال داشته، یا این پایتخت بود، بعضی قلعه بود که اونا دوجا امیرا و حاکمای محلی مثل سندان اونا حاکمیت دو قلعه داشتن، و خصوصیتی که نسبت به قلعه در نقاط مشخص کو اونا مقیت داشتن. مواد ساختمانی اکثریت اونا از سنگ بودن که مثال بارز آن قلعه سنگی یا سنگچا می باشد.
از نگاه معماری و ظرافت میتوان از قلعه مندش نام برد که در سنه 139 هجری امیر کرور حکمران آن بود. قلعه مندش از جمله قلعه های محسوب میگردید که خزائن و گنجینه ها در آن محافظت میشد. قلعه دیگر فیروزکو نام دارد که بر سر کوه بلند فیروزکو موقعیت داشت که سرانجام به دست سپاه مغول به ویرانه مبدل گردید. آقای نریوال در مورد خصوصیات این قلعه ها میگوید.
به ارتباط امتیاز و خوبی و ظرافت هنری و معماری قلعه مندش است که اونا را کشک مندش هم میگه. او دارالملک بود و دارالملک امیر کرور بودن، و بعضی قلعه از نگاه ساختمانی که کنگره‌هایش، زخامتش، ظرافت‌هایش علیحدہ داشتن. مثلا امو قلعه مندش که من نام از پیش بود، اونا از نگاه نجومی یک اهمیت خاصی داشتن. اونا مثلا 12 برج داشتن، هر برجش اونها مثلا 30 سوراخ داشت یقین داشتن و به این ارتباط هر وقت که افتا میبرمن معلوم میشه که ساعت چند است، روز چند است، هفته کدام است، ماه کدام است، موسم و بالاخره از سال تشخیص میکنن. قلعه مثلا فیروزکوه هستن و اونا قطب الدین محمد علاءالدین که ملک جبال و غور داشتن در سنه 534 اونا جور کردن. تمام اونا میخواد که یک قلعه داشته باشد که اونا حیثیت یک درمرکز امپراتوری را داشته باشد. به مخاطر او مثلا تماما معمارای برجسته که مهندسین برجسته که در سلطه حکومتش بود اونا را جمع کردن و یک قلعه جور کردن که قلعه مثلا به نام قلعه فیروزکوه بود. این فیروزکوه چرا میگه فیروزکوه بود که ما اگر در پنج جبال یا پنج راسیات جبال هند ببینیم از جمله یک از کوههایش فیروزکوه بودن و این قلعه را بالای اندمو فیروزکوه جور کرد. به مخاطر مسما با فیروزکوه شده به مترتیب در بالای در کنگرهای اونا یک اونا دو هما بودن. اونا را از چی آورده بازه؟ از اجمیر هند. وقتی که هند گرفتن و اجمیر گرفت این دو هما را آوردن انمیجا سری او نصب کردن.
قلعه هم به نام سیفرود در غور واقع است که محکمترین قلعه های زمان غوری ها به شمار می رفت و بنیاد آن را سلطان بهاءالدین محمد سام ابن حسین نهاده بود. این قلعه دارای یک حوض بود که در آن آنقدر آب ذخیره می شد که 40 روز باشندگان را کفایت کند. توضیحات بیشتر را درباره قلعه سیفرود از احمد سیدی نویسنده افغان بشنوید.
قلعه سیفرود در ساعات قریه به نام پایسار بین اولسولی ساغر و تیوره قرار داره. هنوز حوضش وجود داره. هنوز پولی که از یک جا به دیگه جا توسط پوستگاو ساخته شده بوده که از یک کمر به دیگه کمر میرفتن هنوز علامات آثارش وجود داره که از دوره سلطان سیف الدین یعنی پدر سلطان قیاس الدین ساخته شده از دوره است. در حدود 700 سال 800 سال است.
یکی از شکستگاه های سپاه چنگیز قلعه خیسار یا قلعه قیصار غور است. رفعت و استحکام قلعه خیسار بین مورخان شهرت دارد. چنگیز وقتی که عزم تسخیر آن را کرد، نقاشان زبردست را برای نقاشی آن گماشت. هینه که نقشبندان ماهر مثال قلعه خیسار را بر کاغذ منقش کرده پیش چنگیز خان آوردند، چنگیز به دیده تعجب دید و به سپاه خود از شکوه آن یاد کرد. پس آنها شاعر آن را از زبان چنگیز چنین وصف کرد: مثل این جای و این مکان سدید کس ندید است و کس نخواهد دید. قلعه تاریخی خیسار نیز اکنون مانند سایر بلاد و قلعه مستحکم غور ویران گردیده است. آقای نریوال در مورد قلعه خیسار میگوید:
قلعه خیسار به این ترتیب بود که هر قدر که چنگیز زور زد نتانست که قلعه را تحکیم کنه. بالاخره رسامای برجسته خود، نقاشای برجسته خود به قسم استخباراتی استخدام کردن و نقش و نقشه و پلان قلعه را گرفتن. وقتی که پیشرویش مون دیدن که زور ما نمیرسد بالاخره از تسخیر عمق قلعه صرف نظر کرد. بدبختانه توسط ملک شمس الدین کهین که یکی از غلاما و گماشت گان خودی مغولیا بودن، بعد از دوره غوری ها اونا را جور تر به اونا تسلیم کردن.
غور قدیم در کنار این که یک ذخیره‌گاه نظامی بود، سلاح‌های ابتدایی همان وقت نیز در آنجا ساخته میشد. آقای ملکزاده هم میافزاید:
تقریبا ولایت غور در وقت زمان مرکز شان غوری بوده که به وقت زمان تقریبا همه امکانات نظامی از اینا به اینجا ذخیره بوده. به اینجا یعنی مرکزای چی از اونا بوده که هر وقتی خدا ناخواسته اگر از جای با شکستی هم مواجه می شدن گویا پایگاه عقب نشینی از اینا ولایت غور بوده. یک مطلب دو می تواند در وقت سلا ساخته می شده، سلایی که غوری ها می ساختن. حال هم آثاری از اونا در منطقه امید وقتی که یک جایی که چی می شود پیدا می شود.
حاجی سید محسن سناتور منتخب ولایت غور در مورد بقایای غوری ها می گوید:
سلطان قیاس الدین و سلطان شهاب الدین که اولادهایشان اولادهای اینا به جلال آباد هسته، به لغمان هسته، به پکتیکا اینا هسته، قسمتی به حتی به هند هم هستن، حتی به پاکستان هم غوری ها هسته، در قسمت سمت شمال کشور قسمت های قندوز و بغلان و قسمت های دیگه هست، مثلا در قندهار و هلمند غوریا موجود هستند. اکثرا کسایی که بلند در غور هستند سلاله غوریا هستند که نام مثلا نمو اکثرا قومایی که به نام تایمنی، کاکر، فیروزکوهی، چاردماغ، سوریا یاد میشه، اینا همگی همو باقی مونده های سلاله سلطان قیاس الدین و سلطان علاءالدین هستند که اونا در اونجا زندگی میکنن.
بقایای از آثار غوری ها در غور و دیگر جاها باقی مانده است که منار غور و مسجد در دهلی را میتوان نام برد. مردم غور به زبانهای دری و پشتو تکلم می نمایند. غور امروزه آن شکوه و ابهت قدیم را ندارد و امروزه یکی از ولایت انکشاف نیافته افغانستان شمرده می شود.
شنوندگان ارجمند، این بود برنامه کنونی در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. من مهریه انوری تهیه کننده برنامه، منتظر نظریات و پیشنهادهای سالم شما در بهبود برنامه هستم. آدرس ما را به خاطر داشته باشید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس پستی ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. سعادتمند باشید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم. از برنامه روستای من، خانه من در خدمت شما شنوندگان عزیز قرار دارم.
در قریه امام جعفر خصوصا در موسم بهار اینجا گلهای لالا و بعضی گلهای رنگارنگ دیگر می روید و تمام منصه ها بسیار سرسبز می باشه که با وجود آمدن بهار تمام علف ها پس اثر زنده می شه.
اره پل شبر را مای من شاری کلان آبا باشه کابل جان کتی جوانای فیره منه
که مشوره هیچ با دختر صورت نمیگیره. اکثر وقت اقسم میشه که دخترش خبر نیست. یک وقت برش میگه که فردا نامزدی تو است، فردا عروسی تو است. اقسم که او دختر مریان میمونه که چه قسم چه وقت نامزد شدیم، چه وقت باز عروسی میشه، چه قسم قرار است. کسانی که نیکاری از زندگی میکنن این یک نوع شرم میپنداره که چه قسم یک پدر بوره با دختر خود مشوره بکنه که ما خودتا به یک نفر دیگه عروسی میکنیم. این بر اونها یک نوع شرم است. سالهای متمادی جریان جنگ 30 سال ای کاوش های خودسرانه اونجا هم صورت گرفته بودند.
اگر تا پایان این برنامه با ما باشید، اما این معلومات را خواهید شنید. ما را در این برنامه در معرفی قریه امام جعفر سرپل، نقیب الله اسحاق زی، یکی از باشندگان این روستا یاری می رساند. ما یک جا تپه‌های سرسبز را عبور کرده و راه پر از فراز و نشیب را می پیماییم. هنوز به سر پل نارسیده، نقیب الله در مورد قریهش امام جعفر می گوید:
قریه ما، قریه امام جعفر در امتداد سرک بین سر پل و شبرغان واقع شده که در دو طرفی قریه شرق و غربیش دو دریایی که به دریای سفید و دریای سیاه یاد می شود وجود دارد و در طرف شمالی این قریه امتداد خط جوزجان واقع شده و در طرف جنوبی این قریه پل سر پل واقع است که این قریه اکثر مناطق زمینی قریه که است اصل خیز بوده و هموار می باشد که در بعض جاها تپه های بسیار بزرگ و قشنگ دیده میشه که بعد از که در موسم بهار همیشه سبز می باشه و لاله ها می روید.
این تپه ها خیلی زیبان. دو دریایی که از کنار روستای امام جعفر می گذرد و زیبایی این قریه در میان این تپه ها افزودند. اگر خواهی در این موسم از کنار این تپه ها عبور کنی و گلهای لاله و رنگارنگ آن را بینی، دیگر ندلت و نه ذهنت این مجال را برایت می دهد که قریه امام جعفر را به یک بارگی ترک کنی. آنجا می نشینی، دشت های آن را می بینی و از دیدن مناظر طبیعی آن لذت می بری. به همین دلیل مردم نوروز را در اینجا جشن می گیرند. در کنار زیارت امام جعفر که اولاده حضرت علی خلیفه چهارم اسلام است، میله برپا کرده زیارت میکنند و مراسم جندبالا را در همین جا یعنی در قریه امام جعفر نظاره میکنند.
اینجا یک زیارتی وجود داره که زیارت امام جعفر. در این زیارت هر سال در سالهای روزهای نوروز جنده بالا می شود که مردم از تمام ولایات شمال کشور اینجا بیا که بر 40 روز اینجا میله بسیار مقبول گرفته می شود. که چرا طرف این زیارت یک باغ کوچک وجود داره که در این باغ یک دریای کوچک جریان داره که در اینجا یک منظره طبیعی بسیار مقبول به وجود آورده که مردم که یک تفریحگاه بسیار خوبی برای جوانا و هم از دخترها و پسرها می باشد. قبل از انقلاب اینجا یک در زیارت امام جعفر توسط پدرکلان ما یک میله بسیار قوی گرفته می شده که او تا تاس بعضی مسئولین از کابل هم جای تشریف می آوردن که اونجا بزکشی صورت می گرفت. همچنان بعضی میله های اتن و دول و سرنا و چیزا صورت می گرفت که حالی و چیزا وجود نداره، ولی فقط اثار و چیزا باقی است. ولی یک تفریحگاه امام جعفر دخترها و پسرها میله خود میگیرند.
وجه تسمی این روستا همچنان به نام این زیارت یعنی امام جعفر نسبت داده می شود و نام روستا را به خاطر همین زیارت گذاشتند. می گویند نشانه های از وجود آثار تاریخی در تپه های دور پیش این روستا دیده می شود. نظر به کاوش های غیر قانونی توسط زورمندان و دزدان آثار تاریخی از این تپه ها، کوزه ها، ظروف پربه ها و برخ آثار دیگری به دست آمده که تاریخ گذشته را نشان می ده.
یک تپه وجود داره که به نام تپه امام جعفر یاد میشه. حد صدا میشه که یک تپه تاریخی بوده، در اینجا قلعه های تاریخی وجود داشته که بعضی آثار تاریخی هم از اینجا به دست آمده. ولی باشندگان این محل میگه که قلعه تاریخی بوده و یک تپه بسیار مشهور میباشه. و یک قلعه دیگری به نام قلعه مومن جان یاد میشه که از اونجا هم آثار تاریخی و بعضی از اقلام تاریخی به دست آمده که او هم بسیار یک تپه مشهور است. ولی یک تپه دیگری به نام تپه قلعه کهنه که از قریه امام جعفر تقریبا یک کیلومتر دورتر است، قریه دیگه امام سیدآباد وجود داره. اونجا هم یک تپه بسیار تاریخی وجود داره که او یک تپه بزرگی است که قسم گمان می رود که او یک قلعه تاریخی بوده در وقت شاهان گذشته. اینجا یک جای تاریخی بوده که از اونجا هم بعضی اقلام تاریخی به دست آمده. ولی تا هنوز در اینجا دولت و یا هم مردم از طریق کدام انجوهای خارجی و یا کدام ملک خارجی ایش توجه صورت نگرفته. اگر اونجا به طور علمی دقیق ثابت بکنیم و یک جای بسیار تاریخی می باشه و از اونجا بسیار آثار قدیمی و بسیار آثار خوبی به دست آمده می تانه که برای میزیم ما افغانستان بسیار مؤثر واقع می شود که برای اقتصاد کشور ما هم تاثیر بسیار مثبتی دارد.
می گویند سه دهه جنگ نه تنها داشته های معنوی این کشور را به یغما برد، بلکه در تخریب و چور و چپاول داشته های فرهنگی این کشور نیز نقش داشت. این باشنده قریه امام جعفر سرپل می گوید چپاولگران و یغماگران خارجی با همدستی دزدان خائن به وطن از فرصت استفاده کرده با کاوش های غیر قانونی و غیر فنی آثار پرداختند و فریاد کردن و همه داشته های فرنگی ما را بردن. اما نه تنها دولت های وقت به این امر توجه نکردن، بلکه مردم هم آرامی اختیار کرده دم غنیمت دانستن.
کاوش های خودسرانه در جریان سالهای گذشته 30 سال جنگ بسیار سریع بوده و بسیار کاوش های خودسرانه و صورت گرفته. ولی برای کار آمدن دولت جدید، دولت کرزی، حال هم بعضی کماندانان و زورمندان و زورگویان تا اینجا کاوش های مخفی در توسط آنها صورت میگیره که بعد از طرف های شب و بعضی از طرف که وقت هایی که کسانی وجود نمی داشته اونجا کاوش های صورت میگیره. ولی بعضی اوقات از اونجا دهمی سال هم چیزایی بسیار قیمتی رو به دست آورده و بعضی مردم رو به فروخت رسانده است.
۸۰۰ خانواده در روستای امام جعفر سرپل زندگی می کنند. اگر هر خانواده را 4 نفر تخمین کنیم، اکثریت 3200 تا 3500 باشنده روستای امام جعفر مصروف مالداری و زراعت.
قریه چون که یک قریه زراعتی است و محصولات اساسی این قریه جواری، گندم، زغر، کنجد و در بعضی موسم تابستان بعضی پالیز هم میشه که اینجا تربوز و خربوز و بعضی ترکاری میشود.
مردم در روستای امام جعفر زندگی برادرانه دارند، اما یه اقوام بدون تعصب بر یک دیگر در خوشی و غم خود را شریک احساس میکنند. در مراسم عروسی اما یک جا می شوند و رسم قریه آن را برگزار می نمایند. اما از مصارف گزاف عروسی و اقمر بلند شکایات وجود دارد. نقیب الله که فکر می کنم جوان است و شاید هم عروسی نکرده باشد و یا اگر عروسی کرده باشد حتما مشکلات را دیده است، که در این مورد دل پر داشته که از او می شنویم.
مراسم عروسی که اینها مهر یک دختر میگه برشد بسیار بلند است، که از 2 لاک افغانی گرفته تا 7 لاک الا 15 لاک افغانی میرسه بعض اوقات، که این بسیار یک رقمی گزاف و یک رقمی بسیار بلند است که اکثر جوانا نمیتونه اینی رقم بپردازه، بلان بدون عروسی برای سالها و سالها مجرد میمانند. و در وقت عروسی یک قسمی است که بدون رضایت اکثر اوقات یک سب واقعی بشه که بدون رضایت دختر و پسر عروسی صورت میگره، اینکه با این طور صورت میگره که والدین و یا هم بعضی اقاربی بچه که میخواه عروسی بکنه طرف یک خانه دختر میره و بخواستگاری میره، که در مقابل پدر و دختر در مقابل یک رقم بسیار بلندی که ما پیشتر گفتم 5 لاک الا 7 لاک باج اوقات 15 لاک افغانی و دختر برای تسلیمی بچه می کند، که اینی یک رواجی و یک عرانه بسیار مردود و ناپسند است، باز هم دینی خریه رواج داره و در آخر این دختر بالاخره با تسلیمی بچه می شود و در مراسم عروسی هم یعنی مصارف عروسی بسیار بلند می باشه، که در مراسم مصارف بسیار به جایی که والدین و فامیل دختر بالای پسر می گذارد، که باید باری برای دختر نه فهم چند جوره قالین که ضرورت وجود نیست باید بپردازه بچه و چند جوره لباس که 20 جوره 50 جوره لباس که هیچ ضرورت نیست ایره بالای پسر قبول میکنه که باید پسر برو به دختر بپردازه. و این قسم بسیار مشکلات دیگری هم وجود داره. اکثر اوقات 90% مقصود صورت میگیره که مشوره هیچ با دختر صورت نمیگیره. اکثر اوقات قسم میشه که دخترش خبر نیست، یک وقت برش میگه که فردا نامزدی تو است، فردا عروسی تو است، قسم که دختر ماریان میمونه که چه قسم ماش وقت نامزد شدیم چه وقت باز عروسی میشه چه قسم گفت. ولی بعضی اوقات بعضی فامیلایی که روشن فکر هستن، اونها کسانی که با اسلام مطالعه دارن، مطالعه زندگی اجتماعی دارن، آنها با پسران و دختران خود مشوره میکنند که در خریه ما بسیار کم یک قسم یک چیزی اتفاق میفتد، چه در این 800 فامیل چه یک ده فامیل کار رو بکنه و دیگرش این کار رو نمیکنه، یک نو شرم برای این کسانی که در خریه زندگی میکنند، این یک نو شرم میپنداره که چه قسم یک پدر بوره با دختر خود مشوره بکنه که ما خودتا به یک نفر دیگه عروسی میکنیم. یه بوره اونا یک نوع شرم است، در حالی که اسلام هم به یک قسم یک اماری مار اجازه داده، ولی در یک فرهنگی یک کلتوری نپسند هنوز هم حکم فرمای این جامعه است.
مراسم عروسی در دهکده امام جعفر سرپل خیلی باشکوه برگزار میگردد. عروسی 3 روز و در برخ موارد که خانواده داماد متمول باشد تا 7 روز هم دوام میکند. در عروسی ها زن و مرد قریه خرد و بزرگ همه جمع میشوند. خانواده داماد همه را به غذا دعوت میکند و نان میدهد. آنها در شب عروسی به رقص و پایکوبی میپردازند، خوشحالی میکنند و موسیقی مینوازند. به نواختن دنبوره و دوتار مشغول میشوند و هر جا صدای خوشی و سرور بالا.
اکثر در عروسی ها موسیقی صورت میگیره که اونجا دول می باشه و همراه سرنا جوانا و برای مرد. ولی سر زنها که هست طبقه زن اون دایره میزنند که موسیقی آنها دایره میباشد. ولی از جوانا اکثر اوقات در مراسم عروسی ها و نیازی باز مراسم میله و یا هم عید و بعضی مراسمی که محفل خصوصی میگیرند اونجا اتن میکنند که اتن بسیار مشهور میشه، تقریبا تمام افراد این قریه اتن یاد دارن.
در اینجاست که از شما باز هم میخواهم مانند نقیب الله قریه و روستایتان را معرفی کنید، از داشتنی ها و قصه های زیبای آن، از زیارت ها و اماکن مقدس آن، از آثار تاریخی و موسیقی آن و از رسم و رواج ها و عنعنات آن با ما بگویید. مطمئن باشید که نشر میگه. با ابراز تشکر از نقیب الله و خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف که ما را در تهیه این برنامه یاری رساند، در برنامه این هفته را میبندیم. خدا نگهدار.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان، از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل، با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.